اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. حال چند خبر مهم. شماری از زنان و دختران در ولایت‌های کابل و پکتیکا در واکنش به محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر آنان اعتراض کردند. زنان معترض در کابل که شمارشان به نزدیک به 20 تن می‌رسید، از سازمان ملل متحد خواستند که به جای حرف زدن و صدور اعلامیه‌ها در بخش مسئولیت حقوق زنان و دختران گام‌های جدی و عملی بردارند. اما دختران و زنان معترض در پکتیکا میگویند محدودیت‌های سختگیرانه طالبان سبب شده که آنان صدایشان را بلند کنند. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان هرگز از مبارزه برای حقوق زنان و دختران در افغانستان و سایر نقاط جهان دست نخواهد کشید. او چند ساعت پیش در توییت نوشت که ملل متحد به حمایت عملی و توجه به زنان افغان در شرایط بحرانی ادامه خواهد داد. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان افزود که برابری جنسیتی در تمام کارهای بشردوستانه و توسعه‌ای آنها نقش اساسی خواهد داشت. وزارت امور خارجه طالبان میگوید امروز سه شنبه 189 افغان که در ایران زندانی بودند در بندر اسلام قلعه به حکومت طالبان سپرده شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که این افراد در نتیجه مذاکرات و توافق کشورها به حکومت طالبان سپرده شدند. یک روز پیش نیز وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که بیش از 260 زندانی افغان در مرز اسلام قلعه با مقامات طالبان تسلیم داده شدند. مقام‌های ایرانی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متحد شد که خطوط دفاعی بخمود را تقویت می‌بخشد، نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته حملات تازه‌ای را بر این شهر در شرق اوکراین انجام دادند. زلنسکی گفت که او و قماندانان نظامیش موافق کردند که عقب نشینی از بخمود گزینه نیست. و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد عراق شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که هدف از دیدار این است تا نشان داده شود که واشنگتن بعد از این که تقریبا 20 سال پیش رژیم صدام حسین را سرنگون کرد، متحد حفظ حضور نظامی در عراق است. این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده علاقمند شراکت استراتژیک نظامی با حکومت عراق می باشد. آنچی در ادامه برنامه می شنوید. این صدای اعتراض شماری از زنان و دختران در ولایت‌های کابل و پکتیکا در واکنش به محدودیت‌های سختگیرانه طالبان که سکوت را شکست. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که زنان افغان در جلو چشمانشان میبینند که دستاوردها در زمینه حمایت از حقوق آنها در دهه‌های اخیر محو میشوند.
در افغانستان دختران و زنان از زندگی عمومی حذف شدند.
در این مورد این موضوع را با یکی از فعالان نیز به تحلیل می‌گیریم. نشست نمایندگان هفت کشور درباره افغانستان در تاشکند به میزبانی ازبکستان، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده. ایجاد کارگاه خیاطی برای دختران مکتبره و مسئولان پوهنتون در غور. اقلیما مالک این کارگاه میگوید
تام دختران پانتون هستن، دختران مثلا از کسانی که سنی 12 بوده که حالا دست نخونن میگن کسانی که پانتون بوده،
اما او میگوید که بازار برای تولیداتشون ندارن. در ادامه در نیمه دوم برنامه جوانان هوای تازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. شماری از زنان و دختران در ولایت‌های کابل و پکتیکا در واکنش به محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر آنان اعتراض کردند. زنان معترض در کابل که شمارشان به نزدیک به 20 تن می‌رسید، از سازمان ملل متحد خواستند که به جای حرف زدن و صدور اعلامیه در بخش مسئولیت حقوق زنان و دختران گام‌های جدی و عملی بردارند. بیشتر در این گزارش.
این صدای زنان و دختران معترض است که در جاده های شهر کابل سکوت را شکستند. آنان خواهان عدالت و برابری شده و محدودیت های سختگیرانه وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان را محکوم کردند. آنان که در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تجمع کرده بودند گفتند که محرومیت حق آنها نیست. یک تن از معترضان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت:
تمام زنایی که امروز دادخواهی کردن و تظاهرات کردن هدفشان ای بود که یک بار دیگر به یاد زنایی که در گوشه و کنار دنیا مبارزه میکنن به خاطر حق حقوق انسانی و حق حقوق زنا مبارزه میکنن، به یاد از اونها بدهن که زنان افغانستان از هر روز کرده وضعیتشان بدتر هست، از هر روز کرده نیاز به حمایت داره، از هر روز کرده حالتشان وخیم است.
دختران و زنان معترض میخواهند تا مکاتب و پانتونها برای دختران باز شود و در کناران برای زنان اجازه کار در اداره ها داده شود. آنان همچنان خواهان برطرف ساختن محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان شدند. آنان گفتند تعدادشان که نزدیک به 20 تن میرسد، از سازمان ملل متحد خواستند تا به جای حرف و صدور اعلامیه ها به خاطر مسئولیت حقوق زنان و دختران افغان گام های جدی و عملی بردارند. این در حالی است که در اواخر سال گذشته میلادی هیئت‌های سازمان ملل متحد به گونه جداگانه به هدف مسئولیت حقوق زنان افغان به کابل آمده و در این مورد با طالبان گفتگو کردند، اما در موقف طالبان در بخش حقوق زنان کدام تغییر قابل ملاحظه‌ای به میان نیامده است. یکی دیگر از دختران معترض در کابل ادعا کرد که از سوی طالبان تحت نظارت قرار گرفته و در کنار آن زمانی که طالبان استاده بودند یک راننده موتر پایش را زیر تایر کرده است، اما طالبان برای این راننده هیچ چیزی نگفتند. از سخنگویان طالبان در مورد خواست زنان و دختران معترض و برخورد نامناسب با آنها پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این طالبان زنان معترض را بازداشت و زندانی کرده است و به اساس گفتگوهای اخیرشان آنها در زندانهای طالبان شکنجه هم شدند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. از سوی دیگر زنان و دختران معترض در پکتیکا بر ضد طالبان اعتراض کردند. آنان در یک محل سرپوشیده گرده هم آمده بودند. یکی از آنها که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم با رادیو آزادی گفت:
اند درس و ایلو زمینه درس خواندن و کار کردن برای ما مساعد نیست. مشکلات بسیار زیاد است. اگر یک زن از خانه بیرون شود و محرم همراهش نباشد، برایش مشکلات زیاد پیدا می شود. از سوی طالبان متوقف می گردند و برایشان گفته می شود که محرم شما کجاست.
اما ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد وضع محدودیت ها بر آموزش زنان و دختران گفت: اجگاه فرمایشات را قبول ندارند که با کلتور و مذهب آنها ارتباط نداشته باشد.
مطلق حالت ده بنیدون خبر آنها ده سوی ده امرسانی خبر سوی
در آنجا از مسدود شدن مطلق حرف زده نشده است. این تا امرسانی گفته شده است، اما این که مردم شرایط و وضعیت را نمی بینند، آنها متوجه خواهش و فرمایشات خودشان می باشند که این چرا مسدود شده است. افکار مردم را بی جا خراب می کنند. این بی انصافی به کار نیست.
مقام های طالبان در حال کار آموزش زنان و دختران را به فرهنگ و مذهب ربط می دهند که تا هنوز هم این وضاحت داده نشده است که برای زنان و دختران از دیدگاه اسلام اجازه آموزش و کار کردن وجود دارد یا نه.
اما آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که بیشتر حقوق زنان افغان از آنان سلب شده. آنتونیو گوترش دیروز در سخنرانی خود در کمیسیون وضعیت زنان گفت که پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه حمایت از حقوق زنان در دهه‌های اخیر در برابر چشمان آنان محو می‌شود. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دختران و زنان در افغانستان از زندگی اجتماعی و عمومی حذف شدند. گوترش که روز دوشنبه در 67مین کمیسیون وضعیت زنان صحبت میکرد گفت که امینه محمد معاونش و سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً با پیام‌های روشن به افغانستان سفر کرده بودند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه جنوری همراه با یک هیئت به افغانستان سفر کرد و در دیدار با طالبان از آنان خواست تا مکاتب و پانتون‌ها را برای زنان و دختران باز کنند و به زنان اجازه کار در سازمان‌های غیر دولتی را بدهند، درخواستی که طالبان هنوز آن را نپذیرفتند. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که دختران و زنان از حقوق اولیه انسانی برخوردارند و آنان هرگز از مبارزه برای حمایت از آنها دست نخواهند کشید.
در افغانستان دختران و زنان از زندگی عمومی حذف شدند. حقوق جنسی و باروری آنها همراه با بسیاری از جنبه‌های دیگر از بین رفته است. در برخی دیگر از کشورهایی که دختران به مکتب می‌روند، در معرض خطر آدم‌ربایی و آزار جنسی قرار دارند.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین ابراز نگرانی کرد که پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه حمایت از حقوق زنان در دهه‌های اخیر در برابر چشمان آنان محو می‌شود. از طالبان در مورد اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد پرسیدیم ولی پاسخ ندادند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که به حقوق همه مردم افغانستان احترام می‌گذارند. در همین حال سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در 67مین نشست کمیسیون وضعیت زنان بار دیگر ادعاهای طالبان مبنی بر امن بودن حقوق همه افغان‌ها در افغانستان را زیر سوال برد. وی گفت که طالبان زنان و دختران را که نظرات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کردند شناسایی کردند و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کردند. روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه از تصمیمات خودسرانه طالبان ابراز نگرانی کرده بود. نشست کمیسیون وضعیت زنان برای دو هفته آغاز شده و گفته می شود که بحث‌های هفته نخست آن بیشتر بر وضعیت دختران و زنان در افغانستان متمرکز خواهد بود. اما در حاشیه این نشست دیگر تحت عنوان ارتقای برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و دختران در افغانستان تشکیل شد. فریحه ایثار فعال حقوق زنان در این نشست گفت زنان افغانستان بر اساس جنسیت خود با خشونت روبرو هستند.
این یک واقعیت غیر قابل تحمل است که یک گروه تروریستی قدرت را به دست گرفته و نتیجه آن این است که نظم و قانون در افغانستان به کلی از بین رود. بی‌نظمی مطلق، آنارشیزم و بی‌قانونی به وجود آمده است که به دلیل آن زنان کاملا ضعیف شدند و نمی توانند برای عدالت خواهی به جای بروند.
And with nowhere to turn for justice.
گفته می شود که قرار است روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان ساعت 7:30 شام روز چهارشنبه به وقت کابل گزارش ویژه خود را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد که یکی از بحث‌های مهم آن وضعیت زنان خواهد بود ارائه کند.
شما شنیدید که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بیشتر حقوق زنان افغان از آنان سلب شده است. اما این اظهارات آقای گوترش در مورد زنان افغان در شرایط فعلی به چی معناست؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز گفتگویش با شایسته صافی فعال حقوق زن این پرسش را مطرح کرده است. خانم صافی میگوید
ما همیش خود ما مطرح میکنیم، میگیم که چرا همی کشورهای همسایه، همی کشورهای اروپا و کشورهای ابرقدرت که هست، چرا همی واکنش خود در عمل نشان نمیده که فقط میگم ما محکوم میکنیم. از محکوم کردن چیز نیست، از سال خویی محدودیت های قیدات بالای خانم ها نیست. از دوری که امارت طالب به کشور قدم مانده تقریبا نینه دو سال شد که خانم ها و دختران همراه مشکلات گوناگون و بیشمار دچار هستند که تقریبا 15-25-30 بندیز قیدات بالای خانم ها آوردم. از مکتب شروع، پنتون، وظیفه، پاد سر خانم ها بند کرده. اگر واقعا میخواین که خدمت به دخترهای افغان کنن، پس دشوارهای بسیار عمیق بالای امارات بیاره، بالای طالبا بیاره و او رو در محل نشان بده و یک ضرب الاجر برشان تعیین کنه که باید از اینی وقت اینی مقررات شما اجرا کنید. در غیر از اون ما نمیتونیم شما را به رسمیت بشناسیم و یا کدام کمک به شما کنیم.
چرا طالبان در این بخش انعطاف پذیری نشان نمیتن؟ شما چی برداشت دارید از این وضعیت؟
انعطاف پذیری نمیفهم که دلیلش چی است. اما ما از نظر ما که یا میترسن، نمیخواین که امی زنها رو به جامعه سهم بتن یا در تمام بخشهایی که مهم است، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سهم بگیرن، چون زنای افغانستان استعداد زیاد داره، میتونن مثل زنهای کشورهای دیگه میتونن که از عهده هر کار براین، از حق و حقوق خدا نیا با خبر هستن. این نیه که فعلا یا اجازه نمیتن که ما از حق خدا با خبر نماشیم. اسلام، شریعت و قرآن یک بر ما چند قرن پیش داده بود و ما میتونیم از حق خود دفاع کنیم و یه کس از ما حق ما رو گرفته نمیتونه. و ای که چرا نمیخواین خانم ها به گفتی خودشان یا در گور باشن یا در خانه باشن، ما خود به این ساخته نشدیم. درست از هر خانم ها وظیفه خود میشناسن و مسئولیت های خود میفهمه که همه کارها رو به وجه احسن خود انجام میده.
دوام این وضعیت چقدر نامید کننده است برتان؟
وقتی که از این وضعیت رو که فعلا جریان داره، ما میفهمیم دوام از این شاید چند سال دیگر هم در بر بگیره، چون دو سال شد که ما از تمام حقوق ممنوع ابتدایی اولی اساسی خود که اصلی محروم هستیم. یا خود میگن که به زبان هستن اما در عمل نیستن. فکر کنم بسیار ناامید کننده است و ما امسال امید داشتیم که تا دروازه مکتب دانشگاه یا باز میشه، که بعدا خبر شدیم که اصلا نوره نمانده. مکاتب یا رو باز نکردم برای دختر ما که خودش یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره، بالای نسل آینده داره و ما هیچ امید نمیبینیم. بازم خواهش میکنه که باید از هر چیز زودتر تجدید عمل کنن مکاتب و پنتونا رو برای دختران ما باز کنن. غیر از او فکر نکنم زندگی کردن و اشخاص دخترها و خانم ها در افغانستان قابل تحمل باشه.
شایسته صافی فعال حقوق زن بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. نمایندگان ویژه 7 کشور منطقه برای افغانستان امروز نشست را به میزبانی ازبکستان برگزار کردند. وزارت خارجه ازبکستان در خبرنامه گفته که نمایندگان چین، ایران، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست شرکت کردند. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که این گونه نشست ها تاثیر چندان بر تغییر وضعیت افغانستان ندارد. بیشتر در این گزارش.
تاشکند پایتخت ازبکستان روز سه شنبه میزبان نمایندگان ویژه چند کشور منطقه در امور افغانستان بود. وزارت خارجه ازبکستان صبح روز سه شنبه در خبرنامه اعلام کرده که در این نشست وضعیت سیاسی افغانستان، صلح دائمی، نگرانی های کشورهای منطقه و نحوه ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه ازبکستان جزئیات بیشتری درباره این نشست ارائه نکرد و تنها گفته که نمایندگان ویژه چین، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در امور افغانستان در این نشست شرکت کردند. ما نظر طالبان را در این مورد جویا شدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور سیاسی با اینکه برگزاری این گونه نشست‌های کشورهای منطقه را گام خوب می‌خوانند، اما می‌گویند تأثیرات آن زیاد چشمگیر نخواهد بود. خلیل احمد نادم یکی از این آگاهان میگوید کشورهای منطقه نمیتوانند در امور افغانستان سکوت کنند، زیرا به گفته او این کشورها وضعیت کنونی افغانستان را مانع برای خود میدانند.
هفت کشوری که در تاشکند جمع میشن، کشورهای همسایه افغانستان، روسیه و چین، اینا بسیار مهم است. ولی این کشورها دلچسپیشان به خاطر مسائل اقتصادی زیادتر است و همچنان امنیتی، و برای اینکه افغانستان یک جغرافیای مهم است به خاطر وصل کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی و غرب و شرق آسیا که بتونه اینا رو وصل کنه. و متاسفانه که بی امنی در افغانستان وضعیت رو طور آورده که کشورها را از رشد و از ارتباط باز مانده.
این نشست در حال برگزار می شود که روسیه و کشورهای آسیای میانه همواره نسبت به حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان بارها به منطقه و جهان اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. با این حال در تابستان سال گذشته گزارش شد که افراد وابسته به شاخه خراسان گروه داعش از خاک افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان حملات موشکی انجام دادند که نگرانی دو کشور را افزایش داد. چند روز پس از این حملات طالبان گفتند که گروهی از شبه نظامیان را که در این حملات موشکی دست داشتند در ولسوالی امام صاحب کندز بازداشت کردند. مبدل شدن خاک افغانستان به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی نگرانی است که سازمان ملل متحد و برخی کشورهای دیگر نیز در این باره ابراز نگرانی کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه گزارش های هم داریم. شماری از خانواده های دانش آموزان می گویند تا هنوز برای مکاتب آمادگی نگرفتند. و گفته آنان نامتعادل بودن سیاست حکومت طالبان در بخش معارف سبب بی‌انگیزگی آنها و اعضای خانواده هایشان برای خرید لوازم مکتب در سال تعلیمی جدید شده است. در این حال شماری از دکانداران نیز میگویند امسال در آستانه شروع سال تعلیمی جدید کار و کاسبی خوب ندارد. بیشتر در این گزارش.
ولی امسال میبینیم که حتی هم کوچکترین فرد که در جامعه زندگی میکنه نسبت به دانش آموزی هیچ عشق و علاقه حتی آماده.
دانش آموزی که حکومت طالبان او را همانند هزاران دختر دیگر بالاتر از سن پششم از رفتن به مکتب منع کرده، اما خواهر کوچکش هنوز چانس رفتن به مکتب زیر حاکمیت طالبان را دارد. میگوید تا کنون هیچ آمادگی به مکتب خواهرش نگرفتند. به گفته این دانش آموز که نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، خواهرش هم به دلیل سیاست حکومت طالبان در بخش آموزش دختران و مکتب رفتن بی علاقه شده است.
خودم که قبلا دانش آموز مکتب بودم، این موضوعی که وقت سال جدید در پیش رو داشتم و یک عشق و علاقه و انگیزه خاص نسبت به درس، نسبت به آمادگی سال جدید و ریختن برنامه جدید برای سال جدیدم، یک چیزی بود که مرا امید برای زندگی کردن و امید برای میداد که ما دوباره هدف ما دنبال کنم و هیچ وقت از یاد نبرم.
جواد پایتخت نشین هم که یک دختر و پسر شاگرد مکتبند میگوید مکتب نرفتن دخترش پسرش را هم بی انگیزه کرده. او میگوید سال گذشته برای مکتب رفتن دخترش لوازم قرطاسی خریده بود که تا هنوز دست نخورده باقی مانده. دختر جواد صنف 8 مکتب بود که حکومت طالبان دروازه مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بست. جواد به رادیو آزادی گفت منتظر است تا بداند حکومت طالبان چه تصمیمی برای دانش آموزان دختر و پسر در سال جدید اعلام میکند.
پارسال برای دخترم کتاب و کتابچه گرفتیم که تا هنوز اونا بدون استفاده مانده، از خاطر که دخترم نتونست مکتب بره. بچه من مثل سابق شوق مکتب رفتن نداره. امسالم تا حالا از کتاب و کتابچه و قلم و چیزای هیچ گپ نمیزنه که بریم اینا را برای مکتب آمادگی بگیریم.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان شهر کابل نیز از کسادی بازار خرید و فروش لوازم مکتب در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید سخن میگویند. عباس یک تن از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفت
هر سال سابق ما دمای خرید فروش زیاد داشتیم و خیلی اوضاع مردم خوب بود. مردم هم با بسیار دلگرمی و بسیار شادی طرف مکتب خرید و فروش میکردن. امسال خرید و فروش کتاب و کتابچه در کل در قرطاسیه خیلی کم شده و شوق علاقه که فامیلا قبلا داشتن سالهای پیش در دوران جمهوریت فعلا خیلی کم شده.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم را به دلیل ساختن یک طرز العمل بسته است. از وزارت معارف حکومت طالبان در مورد تغییرات شرایط سال تعلیمی جدید، بازگشای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و چگونگی سرنوشت طرز العمل یاد شده پرسیدیم. اما عزیز احمد ریان، سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. تا سال جدید تعلیمی کمتر از 20 روز مانده است. تا کنون مشخص نیست تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای بازگشای مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم نتیجه مثبت خواهد داشت یا نه. همچنان تا کنون در مورد چگونگی مواد درسی و یونیفرم دانش آموزان پسر نیز جزئیاتی از سوی حکومت طالبان ارائه نشده است.
یک بانو برای اولین بار در ولایت غور یک کارگاه خیاطی ایجاد کرده. او میگوید در این کارگاه خیاطی زمینه کار را برای دختران دانش آموز و دانشجو که از تعلیم و تحصیل محروم شدن فراهم کرده است. این گزارش با صدای فرزانه آغاز می شود که 6 ماه به این سو در این کارگاه خیاطی کار می کند.
ولی امسال می بینیم که حتی هم کوچکترین فرد که در جامعه زندگی میکنه نسبت به دانش آموزی هیچ عشق و علاقه حتی آماده.
دانش آموزی که حکومت طالبان او را همانند هزاران دختر دیگر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع کرده، اما خواهر کوچکش هنوز چانس رفتن به مکتب زیر حاکمیت طالبان را دارد. میگوید تا کنون هیچ آمادگی به مکتب خواهرش نگرفتند. به گفته این دانش آموز که نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، خواهرش هم به دلیل سیاست حکومت طالبان در بخش آموزش دختران و مکتب رفتن بی‌علاقه شده است.
خودم که قبلا دانش آموز مکتب بودم، این موضوعی که وقت سال جدید در پیش رو داشتم و یک عشق و علاقه و انگیزه خاص نسبت به درس، نسبت به آمادگی سال جدید و ریختن برنامه جدید برای سال جدیدم، یک چیزی بود که مرا امید برای زندگی کردن و امید برای میداد که من دوباره هدف ما دنبال بکنم و هیچ وقت از یاد نبرم.
جواد پایتخت نشین هم که یک دختر و پسر شاگرد مکتبند میگوید مکتب نرفتن دخترش پسرش را هم بی انگیزه کرده. او میگوید سال گذشته برای مکتب رفتن دخترش لوازم قرطاسی خریده بود که تا هنوز دست نخورده باقی مانده. دختر جواد صنف 8 مکتب بود که حکومت طالبان دروازه مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بست. جواد به رادیو آزادی گفت منتظر است تا بداند حکومت طالبان چه تصمیمی برای دانش آموزان دختر و پسر در سال جدید تعلیم اعلام میکند.
پارسال برای دخترم کتاب و کتابچه گرفتیم که تا هنوز اونا بدون استفاده مانده، از خاطر که دخترم نتونست مکتب بره. بچه من مثل سابق شوق مکتب رفتن نداره. امسالم تا حالا از کتاب و کتابچه و قلم و چیزای هیچ گپ نمیزنه که بریم اینا را برای مکتب آمادگی بگیریم.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان شهر کابل نیز از کسادی بازار خرید و فروش لوازم مکتب در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید سخن میگویند. عباس، یک تن از قرطاسی فروشان، به رادیو آزادی گفت
در سال سابق ما در ماه خرید فروش زیاد داشتیم و خیلی اوضاع مردم خوب بود. مردم هم با بسیار دلگرمی و بسیار شادی طرف مکتب خرید و فروش میکردن. امسال خرید و فروش کتاب و کتابچه در کل در قرطاسیه خیلی کم شده و شوق علاقه که فامیلا در قبلا داشتن سالهای پیش در دوران جمهوریت فعلا خیلی کم شده.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل ساختن یک طرز العمل بسته است. از وزارت معارف حکومت طالبان در مورد تغییرات شرایط سال تعلیمی جدید، بازگشای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و چگونگی سرنوشت طرز العمل یاد شده پرسیدیم. اما عزیز احمد ریان، سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. تا سال جدید تعلیمی کمتر از 20 روز مانده است. تا کنون مشخص نیست تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای بازگشای مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم نتیجه مثبت خواهد داشت یا نه. همچنان تا کنون در مورد چگونگی مواد درسی و یونیفرم دانش آموزان پسر نیز جزئیاتی از سوی حکومت طالبان ارائه نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
نبی الله زابولی امیل از غزنی پیام میمانم. متاسفانه در افغانستان چقدر که نیاز است، چقدر که ضرورت است، اما قدر آب خوب مدیریت نمی باشه. اگر در افغانستان آب خوب مدیریت می باشه مثل دیگه کشورها، اینجا باز ما می قدر شاید خوشسالی نمی بودم و باز مشکل خوشسالی و دیگه چیزا شاید ازی هستم که خوشسالی هر جا در افغانستان خوشکالی وجود داره. این به خاطر از اینکه آب خوب مدیریت نمی باشه.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر این مردم به چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است و از جای آب شور شده است.
خیلی ها زغال نداره، حال برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن، زغال نخیده. حالا هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده، مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها، خود ما برق ما که نیست آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان هوای تازه به نشر میرسد، اما پیش از آن چند خبر مهم. شماری از زنان و دختران در ولایت‌های کابل و پکتیکا در واکنش به محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر آنان اعتراض کردند. زنان معترض در کابل که شمارشان به نزدیک به 20 تن می‌رسید، از سازمان ملل متحد خواستند که به جای حرف زدن و صدور اعلامیه‌ها در بخش مسئولیت حقوق زنان و دختران گام‌های جدی و عملی بردارند. اما دختران و زنان معترض در پکتیکا میگویند محدودیت‌های سختگیرانه طالبان سبب شده که آنان صدایشان را بلند کنند. همزمان آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان هرگز از مبارزه برای حقوق زنان و دختران در افغانستان و سایر نقاط جهان دست نخواهد کشید. او چند ساعت پیش در توییت نوشت که ملل متحد به حمایت عملی و توجه به زنان افغان در شرایط بحرانی ادامه خواهد داد. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان افزود که برابری جنسیتی در تمام کارهای بشردوستانه و توسعه‌ای آنها نقش اساسی خواهد داشت. وزارت امور خارجه طالبان میگوید امروز سه شنبه 189 افغان که در ایران زندانی بودند در بندر اسلام قلعه به حکومت طالبان سپرده شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که این افراد در نتیجه مذاکرات و توافق کشورها به حکومت طالبان سپرده شدند. یک روز پیش نیز وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که بیش از 260 زندانی افغان در مرز اسلام قلعه با مقامات طالبان تسلیم داده شدند. مقام‌های ایرانی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متعهد شد که خطوط دفاعی بخمود را تقویت می‌بخشد، نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته حملات تازه‌ای را بر این شهر در شرق اوکراین انجام دادند. زلنسکی گفت که او و قماندانان نظامیش موافق کردند که عقب‌نشینی از بخمود گزینه نیست. و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد عراق شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته که هدف از دیدار این است تا نشان داده شود که واشنگتن بعد از این که تقریبا 20 سال پیش رژیم صدام حسین را سرنگون کرد، متحد حفظ حضور نظامی در عراق است. این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده علاقمند شراکت استراتژیک نظامی با حکومت عراق می باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده ها
های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاه پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را، میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها است که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه‌هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه، ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشون هم بچهشون از وظیفه بیان اردویشون خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سبرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفتی خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشتر زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جایی پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر می دانن، بس دیگه کارها مربوط بچه ها می شه گویا و بر بچه ها اونه وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده می دانن یا در داخل مشار خود کار کرده می دانن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او می گوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هاست که بچه ها به خود کسر شن می دانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شما مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام می تن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتن به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقتی میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه. چون اونا هم قسم یک ذهنیت می داشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمی داشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن مریض میباشن نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم ده این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و ده این چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه با من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیتی که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمام کارا را یاد داشته باشه به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تاکه منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا این شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم الایی که من در بیرون مصروف باشم و نتانم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشم من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک من، حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه ها همسنهای خودم که وقت فامیلن که مثلا من کار را در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنند که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه ها را تشویق کنند بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنن. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و این ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و آله در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را دنا در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه ما خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین ما کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی با او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم، من ازشان زیادتر خواستم که بیاینم تیم ما شوان، با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن، بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهای در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید استم پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی، و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از این که با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شیم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از این که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار می آورد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش می کرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم، و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم، و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه، و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالته خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم، و تا هم روزه به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسای خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرد از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشت از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و با کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما هور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مستکمل شوم و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نام هامان. خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مهربان.
نمانی. ای کاش ایش ما راز ما مرهاندی. زندانیان قرون